صفحه 404. به عقیده این دسته از کارشناسان روسی، خطری که در دریای خزر وجود دارد آلوده شدن تدریجی آب دریای خزر با نفت است و آن نفت هم از مؤسسات نفتی و تصفیه خانه شمال دریای خزر وارد آن دریا می شود و آلوده شدن آب دریای خزر با نفت برای ماهی های آن دریا و سایر جانوران دریایی خطر دارد. باری آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه در مشهد سر عوارض ماهیگیران را بخشود به بارفروش مراجعت کرد و در آن موقع به او خبر رسید که دو محمد قلی خان سفید و سیاه با یک قشون به بارفروش نزدیک می شوند. هنوز آقا محمد خان قاجار مطلع نشده بود که رضا قلی خان با دو مالک لاریجانی همدست شده است و به اتفاق آنها راه بارفروش را پیش گرفته و قصد دارد که او را از سلطنت برکنار نماید و خود جایش را بگیرد. آقا محمد خان قاجار وقتی خبر نزدیک شدن دو مالک لاریجانی را شنید، برای اولین مرتبه و آخرین مرتبه خصم را ضعیف دانست و گفت این دو نفر در تنگه عباس آباد چه توانستند بکنند که اینجا کاری از آنها ساخته شود و در راه بارفروش 200 تفنگچی برای معدوم کردن آنها کافی است. آقا محمد خان گفت راه بارفروش و باید در خصوص این راه چند کلمه توضیح داد. وضع طبیعی اطراف بارفروش در آن موقع با این دوره تفاوت داشته و کاروان یا سپاهی که می‌خواست خود را به بارفروش برساند باید از راه بارفروش یا جاده بارفروش برود. اگر کاروان یا سپاه از آن جاده برای رسیدن به بارفروش استفاده نمی کرد و از راه دیگر می رفت، بیم آن وجود داشت که در باتلاق فرو برود و هرگاه در باتلاق فرو نمی رفت، باری بر اثر گلالود بودن زمین و وجود مرداب ها نمی توانست به مسافرت ادامه بدهد. شاه عباس بزرگ پادشاه صفوی که علاقه به آبادی مازندران داشت، یک جاده شوسه تا بارفروش ساخت و از آن به بعد کاروانیان می توانستند در فصل باران که همه جا گلالود و باتلاقی می شد از آن جاده عبور کنند و خود را به بارفروش برسانند. و چون در مازندران در تمام فصول باران می بارید، در تمام فصلها اطراف آن جاده باتلاق و مرداب یا زمین گلالود وجود داشت. سرهنگ گلدسمیت انگلیسی که ما در این سرگذشت از نوشته هایش زیاد استفاده کرده ایم، می نویسد که بارفروش یک شهر بازرگانی بزرگ بود و یک مرکز بازرگانی باید به وسیله جاده به جاهای دیگر مربوط باشد، وگرنه بازرگانی آن دچار رکود می شود و قبل از سلسله صفویه بارفروش با جاده شوسه با اطراف رابطه داشت، ولی به علت اهمال در مرمت آن جاده راه شوسه از بین رفت تا اینکه شاه عباس بزرگ با احداث یک جاده شوسه بارفروش را به اطراف مربوط کرد. آقا محمد خان قاجار که دو مالک لاریجانی را ضعیف می‌پنداشت، فکر می‌کرد که می‌تواند با 200 تفنگچی که در جاده بارفروش می‌گمارد، جلوی دو محمد قلی لاریجانی را بگیرد. آقا محمد خان قاجار فکر می‌کرد که جاده بارفروش هم از لحاظ جلوگیری کردن از پیشرفت خصم مثل تنگه عباس آباد است و همانطور که قشون او به فرماندهی برادرش جعفر قلی خان در آن تنگه جلوی مالکین لاریجان و قشون علی مراد خان زند را گرفت، 200 تفنگچی وی می توانند در جاده بارفروش جلوی مالکین لاریجان را بگیرند، زیرا سربازان لاریجانی نمی توانند از جاده بارفروش خارج شوند چون طرفین جاده زمین‌های باتلاقی وجود دارد و اگر از جاده خارج گردند در باتلاق فرو خواهند رفت یا راه پیمایی برای آنها دشوار خواهد شد. به راستی همانطور بود و یک کاروان یا سپاه برای رسیدن به بارفروش ناگزیر باید از جاده‌ای که شاه عباس بزرگ ساخت و تا آن موقع باقی بود عبور نماید. ولی آقا محمد خان قاجار که خصم را ضعیف شمرد اشتباهی دیگر نیز کرد و آن این که متوجه نشد که مالکین لاریجانی تقریبا اهل محل هستند و به مختصات عروضی پیرامون بارفروش آگاه می باشند و می توانند از راهی دیگر خود را به بارفروش برسانند. دو محمد قلی خان وقتی مشاهده کردند که راه بسته است و نمی توانند از جاده شوسه عبور کنند، در صدد برآمدند که از جاده خارج شوند و از بیراه، یعنی از وسط زمینی که دیگران آن را غیر قابل عبور می دانستند، خیش را به بارفروش برسانند. از منای قدیم روش کاروانیان مازندران این بود که وقتی می‌دیدند زمینی آنقدر مردابی است که نمی‌توان از آن عبور کرد، روی آن زمین نمد می‌گستردند و چهار پایان خود را از آن عبور می‌دادند و اگر نمد نداشتند روی زمین مزبور حسیر می‌گستردند و به کمک حسیر از آن می‌گذشتند. دو محمد قلی هم وقتی دیدند که راه شوسه به روی آنها بسته است و تفنگداران آقا محمد خان از آن راه حفاظت می نمایند، تصمیم گرفتند که از بیراه بروند و بعد از اینکه هوا تاریک شد روی زمین مرطوب نمد و حسیر گستردند و تفنگچیان آقا محمد خان قاجار را دور زدند و بعد از اینکه دانستند از آنها فاصله گرفته اند به جاده برگشتند. این کار به سهولت به انجام رسید و سربازان مهاجم به فرماندهی رضا قلی خان و دو محمد قلی و عبدال خان کرد حتی یک فرسنگ هم در زمین باطلاقی طی مسافت نکردند. بعد از اینکه قشون مهاجم تفنگچیان آقا محمد خان قاجار را دور زد، با سرعت به سوی بارفروش به راه ادامه داد و هنوز روشنایی بامداد ندمیده بود که قشون مهاجم به بارفروش رسید و رضا قلی خان به دو محمد قلی و عبدال خان گفت که برای ممانعت از فرار آقا محمد خان باید اول بارفروش را محاصره کنیم و بعد خود را نشان بدهیم و وارد شهر بشویم. وقتی که روز دمید شهر بارفروش از طرف نیروی رضا قلی خان و مالکین لاریجان و عبدال خان کرد محاصره شده بود و قرار شد که سربازان از چهار طرف به طور منظم در شهر جلو بروند و قسمت‌های مختلف بارفروش را اشغال نمایند و عبدال خان کرد مأمور شد که با سربازان خود به خانه آقا محمد خان برود و او را دستگیر نماید. حاجی خان حلال خور از آقا محمد خان حمایت کرد. صفحه 406. در بین افسران رضا قلی خان که با او از بارفروش به لاریجان رفتند، مردی بود به اسم حاجی خان از سکنه موسوم به بند پی و ملقب به حلال خور، یعنی حاجی خان حلال خور. در قدیم هنگامی که آقا محمد خان قاجار هنوز خواجه نشده، اسیر کریم خان زند نگردیده بود، به دست او از مرگ رهایی یافت. حاجی خان از رضا قلی خان درخواست کرد که موافقت نماید که او با گروه عبدال خان برای دستگیری آقا محمد خان قاجار برود. رضا قلی خان هم موافقت نمود بدون اینکه حاجی خان حلال خور خود را مدیون آقا محمد خان قاجار به شمار بیاورد. سربازان آقا محمد خان قاجار که در بارفروش بودند غافلگیر شدند و نیروی مهاجم بدون اینکه مواجه با مقاومت شدید شود بارفروش را اشغال کرد آقا محمد خان قاجار سحرخیز بود و آن روز مثل ایام دیگر قبل از اینکه هوا به کلی روشن شود از خواب برخاست و نماز خواند و بعد از خواندن نماز باز استراحت کرد تا اینکه خدمه اش بیدار شوند. یک وقت از شهر صداهای غیرعادی به گوش رسید و گوش فرا داد و تصور کرد که سربازان او هستند که مراجعت کرده اند، اما دریافت که صداهای مزبور باید علتی غیر از مراجعت سربازان او داشته باشد و لباس پوشید و شمشیر بست و دو تپانچه پر را که پیوسته در دست رست داشت و هر دو دلول بود به کمر بست و در آن موقع دو نفر از خدمه اش دویدند و به او اطلاع دادند که محاصره شده اند. منزل آقا محمد خان قاجار در بارفروش در خانه ای بود به اسم باغ وشن و وشن بر وزن حسن به معنای کتان است و مردم بارفروش و بعضی دیگر از نقاط مازندران کتان را وشن می خواندند و چون در گذشته در آن باغ که آقا محمد خان قاجار در آن سکونت داشت کتان کاشته می شد مردم آن را باغ وشن می خواندند. باغ وشن کنار کاروان سرای موسوم به سرای ملک و تجار قرار داشت و چون نیروی مهاجم می دانست که مسکن آقا محمد خان مجاور کاروان سرا می باشد آن کاروان سرا را هم اشغال کرده بود که آقا محمد خان قاجار نتواند بگریزد. آقا محمد خان برای اینکه از وضع محاصره باغ وشن اطلاع حاصل کند به بام خانه رفت و برای اولین بار منظره شهر بارفروش را از بام دید. بارفروش در آن موقع از شهرهای زیبا و تمیز ایران محسوب می شد و تمام کوچه ها سنگ فرش بود و بام هر خانه به یک رنگ جلوه می کرد. چون در بارفروش سفال های رنگ و رنگ می ساختند و هر کس بام خانه خود را با یک رنگ سفال مفروش می نمود و از این جهت بام خانه ها با سفال مفروش می شد که در بارفروش زیاد باران می بارید و سفال ها مانع از این می گردید که رطوبت به درون خانه نفوذ نماید. کوه دماوند که در شمال عراق یعنی شمال ولایات مرکزی ایران دیده می شود در بارفروش هم دیده می شد و آقا محمد خان قاجار از بلندی و سفیدی و عظمت آن کوه حیرت کرد. سربازانی که اطراف باغ وشن و در کاروان سرای ملک و تجار بودند آقا محمد خان قاجار را بر بام دیدند و به طرفش تیراندازی کردند، ولی گلوله تفنگ ها به آقا محمد خان اصابت نکرد و آن مرد دلیر از بام فرود آمد و به خدمه و سربازان گفت ما محاصره شده ایم. آنگاه به طوری که گابریل بیر محقق انگلیسی که نامش در این سرگذشت برده شد می نویسد آقا محمد خان قاجار به اطرافیان خود گفت مسئول محاصره شدن ما در اینجا من هستم و من اگر دشمن را ضعیف به شمار نمی آوردم و سهلنگاری نمی کردم امروز بارفروش از طرف لاریجانی ها اشغال نشده بود. هنوز آقا محمد خان قاجار نمی دانست که رضا قلی خان فرماندهی کل قوای مهاجم را دارد. آقا محمد خان قاجار به یکی از ملازمین خود گفت بر بام خانه برود و بپرسد کسانی که باغ را محاصره کرده اند چه می خواهند. وقتی از محاصره کنندگان پرسید چه می خواهید عبدالخان کرد فریاد زد ما آقا محمد خان خواجه را می خواهیم و باید او را نزد رضا قلی خان ببریم. از عبدالخان پرسیده شد چرا می خواهید آقا محمد خان را نزد رضا قلی خان ببرید و او گفت برای اینکه فرمانده ما رضا قلی خان است. با اینکه به آقا محمد خان قاجار گفتند که فرمانده نیروی مهاجم رضا قلی خان است باور نکرد که او یاغی شود و بخواهد وی را دستگیر کند و یکی از ملازمان خود به اسم مجتبی بیک استرابادی را مأمور کرد که نزد رضا قلی خان برود و از او بپرسد برای چه وی را تحت محاصره قرار داده و چه می‌خواهد؟ مجتبی بیک استرابادی به راهنمایی سربازان که شهر را محاصره کرده بودند نزد رضا قلی خان رفت و گفت که از طرف آقا محمد خان می‌آید و از قول او می‌پرسد که رضا قلی خان برای چه او را تحت محاصره قرار داده و از وی چه می‌خواهد. رضا قلی خان جواب داد از طرف من به او بگو هر کسی 5 روزه نوبت اوست و تا امروز او پادشاه بود و از این به بعد من می‌خواهم پادشاه بشوم و شایستگی من برای پادشاهی بیش از اوست، چون او خواجه است و من مرد عادی هستم و مردم حاضر نیستند که یک خواجه را پادشاه خود بدانند. بعد رضا قلی خان اظهار کرد از قول من به او بگو اگر می‌خواهی خونت ریخته نشود یا جهان بین خود را از دست ندهی بدون مقاومت تسلیم شو و من 1 ساعت به تو فرصت می‌دهم که خود را برای تسلیم شدن آماده نمایی. اگر بعد از 1 ساعت تسلیم شدی من تو را نخواهم کشت و نابینایت نخواهم کرد و تو را در 1 نقطه خلوت جا می دهم که بقیه عمر را مشغول عبادت و فراهم کردن توشه آخرت باشی. بعد از 1 ساعت سربازان ما حمله خواهند کرد و هر کس را که مقاومت کند خواهند کشت و تو هم اگر مقاومت کنی کشته خواهی شد. و اگر اسیر ما بشوی کوچکترین مجازاتت این خواهد بود که چشمهایت را از دست خواهی داد. رضا قلی خان نمیخواست برادر خواجه‌اش را به قتل برساند یا کور کند، بلکه مصمم بود که وی را در یکی از قلاع حبس نماید و آن حرفها را زد تا آقا محمد خان قاجار را بترساند و او را وادارد که تسلیم شود. مجتبی بیک استرابادی جواب رضا قلی خان را برای تسلیم آقا محمد خان قاجار برد و به او گفت رضا قلی خان به شما 1 ساعت مهلت می دهد که خود را برای تسلیم شدن آماده نمایید و بعد از آن سربازان مبادرت به حمله خواهند کرد. عبدالخان کرد که فرمانده مستقیم نیروی بود که باغ وشن را در محاصره داشتند نیز مطلع شد که باید 1 ساعت صبر کند و اگر بعد از آن آقا محمد خان قاجار تسلیم نشد مبادرت به حمله نماید. عبدالخان کرد نمیخواست آقا محمد خان قاجار تسلیم شود و مایل بود که وی مقاومت نماید و در جنگ به قتل برسد، زیرا 2 محمد قلی سفید و سیاه به عبدالخان 2000 تومان پول نقد و 8000 تومان فته طلب که امروز میگویند سفته داده بودند که آقا محمد خان قاجار را به قتل برساند و قوه خرید 10000 تومان پول در آن دوره به قدری زیاد بود که عبدالخان کرد نمیتوانست از آن پول زیاد صرف نظر کند. اما 2 محمد قلی سفید و سیاه از این جهت حاضر شدند 2000 تومان نقد و 8000 تومان به موجب فتحی طلب بپردازند، مشروط بر اینکه آقا محمد خان قاجار به قتل برسد، چون از زنده ماندن او می ترسیدند. آنها فهمیدند که رضا قلی خان بعد از اینکه پادشاه شد میل ندارد که آقا محمد خان قاجار را به قتل برساند و آقا محمد خان چون مردی لایق و با اراده است اگر زنده بماند باز قدرت به دست خواهد آورد و در صدد برخواهد آمد که املاک آنها را در لاریجان تصرف نماید. آن 2 مالک ثروتمند پرداخت 10000 تومان را به عنوان قیمت سر آقا محمد خان قاجار برای اینکه همواره از خطر وی مصون باشند یک معامله سودمند می دانستند عبدال خان کرد نمیخواست آقا محمد خان قاجار تسلیم شود، بلکه مایل بود که وی مقاومت نماید تا کشته شود، و هرگاه در ضمن مقاومت اسیر میشد، عبدال خان برای اینکه بتواند 8,000 تومان دیگر از دو محمد قلی لاریجانی بگیرد، خواجه قاجار را به قتل میرسانید و میگفت مقاومت کرد و کشته شد. لیکن اگر آقا محمد خان قاجار بدون لحظه مقاومت تسلیم می شد، عبدال خان کرد برای کشتن او دستاویز موجه نداشت و نمی توانست به طوری که مورد بازخواست رضا قلی خان قرار نگیرد، خواجه قاجار را به قتل برساند. وی می دانست که اگر آقا محمد خان را به قتل برساند، فقط رضا قلی خان وی را مورد بازخواست قرار خواهد داد، چون غیر از او کسی مایل به زنده بودن آقا محمد خان قاجار نیست. در تمام مدت 60 دقیقه که مدت ضرب العجل بود، عبدال خان کرد راجع به مسئله تسلیم شدن آقا محمد خان قاجار می اندیشید. عقل او می گفت که آقا محمد خان چون نیرویی ندارد و می داند که تحت محاصره قرار گرفته و نیروی دشمن خیلی قوی تر از نیروی اوست، تسلیم خواهد شد، چون می فهمد اگر به جنگت به قتل می رسد یا کور می شود و شکست خوردنش در جنگ بدون تردید است. اگر عبدال خان کرد می توانست بدون محابا حرف دل خود را بزند، خطاب خواجه قاجار فریاد می زد: ای آقا محمد خان، تسلیم نشو و با ما بجنگ تا من بتوانم تو را به قتل برسانم و 8,000 تومان دیگر از دو مالک لاریجانی دریافت کنم. قبل از اینکه مدت ضرب العجل منقضی گردد، عبدال خان کرد تصمیم قطعی گرفت که به فرض اینکه آقا محمد خان تسلیم شود، او را به قتل برساند، زیرا بعد از اینکه فتح طلب را از دو مالک لاریجانی دریافت کرد، آن 8,000 تومان را در جیب خود میپنداشت و نمیتوانست تحمل کند که از تصاحب آن پول گزاف محروم گردد. سردار کرد می دانست که آقا محمد قاجار اگر بخواهد تسلیم شود، خود را به او تسلیم می نماید و همین که تسلیم گردید، با تپانچه وی را به قتل خواهد رسانید و خواهد گفت که آقا محمد خان قصد داشت مرا به قتل برساند و اگر من او را به قتل نمی رساندم، او مرا معدوم می نمود. چند نفر که در موقع تسلیم آقا محمد خان در پیرامون وی هستند، چون جزء محارم او می باشند، گفته اش را تصدیق خواهند نمود و طوری شهادت خواهند داد که اظهاراتشان مؤید گفته عبدال خان باشد و شاید هم رضا قلی خان از کشته شدن آقا محمد خان قاجار راضی یا خوشنود گردد. چون آقا محمد خان پسر ارشد محمد حسن خان عشاقباش است و تا آخرین روز زندگی اگر زنده بماند، رقیب رضا قلی خان و مدعی تاج و تخت وی خواهد بود. شاید رضا قلی خان بر حسب ظاهر راجع به علت قتل آقا محمد خان قاجار تحقیق نماید، ولی بعید است که به راستی از مرگ او متاسف گردد، چون اگر وی از مرگ برادر متاسف می شد، در صدد بر نمی آمد که طغیان نماید و سلطنت را از وی بگیرد و مرگ یک رقیب همواره سبب خوشنودی شخصی می شود که رقابت او را برای خود خطرناک می دانست، رقیبی مثل مدعی تاج و تخت. این طرز فکر عبدال خان کرد بود و عزم داشت همین که آقا محمد خان قاجار تسلیم گردید، او را به قتل برساند. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه جواب رضا قلی خان را دریافت کرد، از مجتبی بیک استرآبادی راجع به نیروی رضا قلی خان که در بارفروش و اطراف شهر می باشد پرسش نمود. مجتبی بیک استرآبادی گفت: من از شهر بیرون نرفتم و نمی دانم که رضا قلی خان در بیرون بارفروش چقدر سرباز دارد، اما سربازان او در شهر که عده‌ای لاریجانی و عده‌ای استرآبادی و عده‌ای هم کرد هستند، شاید بین 2,500 و 3,000 سرباز باشد. آقا محمد خان گفت ما نمیتوانیم با این نیرو بجنگیم و لابد سربازانی که باغ وشن را احاطه کرده اند همه کرد میباشند. مجتبی بیک استرآبادی گفت بلی. آقا محمد خان پرسید صلاح من به عقیده تو چیست؟ مجتبی بیک استرآبادی گفت ای سلطان عالی قدر، هر کس صلاح خود را بهتر از دیگران میداند، زیرا اطلاعات هیچ کس در مورد دیگری به اندازه خود شخص در مورد خیش نیست. آقا محمد خان قاجار گفت اگر من به جنگم آیا فاتح خواهم شد یا شکست خواهم خورد؟ مجتبی بیک استرآبادی گفت اگر شما به جنگید به طور حتم شکست خواهید خورد. آقا محمد خان قاجار گفت اگر تسلیم شوم چطور؟ مجتبی بیک استرآبادی گفت چون رضا قلی خان قول داده که با شما به خوبی رفتار کند و از آن گذشته برادر شما نیز هست، اگر تسلیم شوید بهتر از جنگیدن است. آقا محمد خان قاجار گفت من اگر به مالکین لاریجانی تسلیم شوم مرا خواهند کشت. مجتبی بیک استرآبادی گفت به عبدالخان کرد تسلیم شوید. آقا محمد خان قاجار گفت به او هم اعتماد ندارم و اگر خود را تسلیم عبدالخان کنم ممکن است مرا به قتل برساند. مجتبی بیک استرآبادی گفت پس به رضا قلی خان تسلیم بشوید. آقا محمد خان قاجار گفت این قابل قبول است و مجتبی بیک استرآبادی را مأمور کرد که مرتبه ای دیگر از باغ وشن خارج شود و نزد رضا قلی خان برود و به او بگوید که آقا محمد خان حاضر است تسلیم شود، مشروط بر اینکه خود رضا قلی خان بیاید و او را با خیش ببرد. وقتی مجتبی بیک استرآبادی از باغ وشن خارج گردید که نزد رضا قلی خان برود، عبدالخان کرد از او پرسید چه شد و آیا آقا محمد خان خواجه می‌خواهد بجنگد یا تسلیم می‌شود. مجتبی بیک گفت او تسلیم می‌شود. عبدالخان کرد پرسید اگر قصد دارد تسلیم شود برای چه ما را معطل کرده است؟ مجتبی بیک گفت او پیغام داده که رضا قلی خان اینجا بیاید تا اینکه تسلیم شود. بیش از این مجتبی بیک صحبت نکرد و رفت و عبدالخان نتوانست بفهمد که منظور آقا محمد خان این است که فقط به رضا قلی خان تسلیم گردد نه به دیگری. رضا قلی خان آمد و آقا محمد خان قاجار در حالی که مسلح بود از بام خانه با او صحبت کرد و گفت من فقط به شما تسلیم می شوم. رضا قلی خان گفت بسیار خوب، تسلیم شو. به دستور آقا محمد خان قاجار دروازه باغ وشن را که تا آن موقع بسته بود گشودند و آقا محمد خان که تپانچه ها و شمشیرش را باز کرد به رضا قلی خان نزدیک شد و گفت من فقط به شما تسلیم شدم نه به دیگری. آقا محمد خان میخواست که فقط به برادرش که یک قاجار و پسر محمد حسن خان است تسلیم گردیده و به عبدالخان کرد یا لاریجانی ها تسلیم نگردیده باشد. رضا قلی خان گفت بسیار خوب و بعد خطاب عبدالخان اظهار کرد که تو آقا محمد خان را نگاه دار و با او به احترام رفتار کن تا بعد من برای سکونت وی محلی مناسب را در نظر بگیرم. در آن موقع حاجی خان معروف به حلال خور اهل بند پی گفت قربانت گردم، اجازه بدهید که من برادر بزرگوار شما را نگاهداری نمایم. عبدالخان کرد گفت حاجی خان حضرت نواب رضا قلی خان به من امر کرده که آقا محمد خان را نگاه دارم و تو برای چه خود را وسط می اندازی و اگر حضرت نواب مایل بود که تو برادرشان را نگاه داری به تو می گفتند مستحفظ او باش. رضا قلی خان خطاب حاجی خان حلال خور پرسید تو برای چه می خواهی برادر من را نگاه داری؟ حاجی خان حلال خور به رضا قلی خان نزدیک گردید و آهسته در گوشش گفت قربانت گردم، آقا محمد خان مردی از ثروتمند و می تواند با پول عبدالخان و کردهای دیگر را فریب بدهد و بگریزد، ولی قادر نخواهد بود که با پول مرا گول بزند. رضا قلی خان گفت در تو چه مزیت هست که او نمی تواند با پول تو را گول بزند؟ حاجی خان حلال خور گفت قربانت گردم، در من مزیتی نیست، لیکن من که سرسپرده شما می باشم دشمن آقا محمد خان قاجار هستم و به همین جهت نمی گذارم که فرار کند و او نخواهد توانست که با پول مرا گول بزند و چنگ من بگریزد. رضا قلی خان گفت بسیار خوب و من آقا محمد خان را به تو می سپارم، ولی بدان که هرگاه او بگریزد نه فقط سرت برباد خواهد رفت بلکه دودمان تو را نابود خواهم نمود. حاجی خان حلال خور گفت قربانت گردم، من خود داوطلب شدم که حفاظت برادر شما را بر عهده بگیرم، چون فکر کردم که اگر دیگری مستحفظ او باشد ممکن است نتواند به خوبی از وی حفاظت نماید و من سر خود و دو پسرم را ضمانت می دهم که او فرار نکند. رضا قلی خان موافقت کرد که حاجی خان حلال خور مواظب آقا محمد خان باشد و به او گفت تو چند روز او را تحت نظر بگیر و نگذار فرار کند تا من برای حبس او یکی از قلاع را در نظر بگیرم. حاجی حلال خور 10 تفنگچی داشت و با آن 10 نفر عهده‌دار محافظت آقا محمد خان قاجار گردید و او را در یکی از خانه های بارفروش جا داد تا بعد رضا قلی خان یکی از قلاع را برای حبس آقا محمد خان در نظر بگیرد، یا اینکه حاجی خان وی را به بند پی مسقط الرأس خیش ببرد و در آنجا نگاه دارد.